درود، من امیر مبارکی هستم و این 33 قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون به خوانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی میپردازیم. خلاصه نداریم، خلاصه اپیزود قبلی، چند اپیزود قبلی اونقدر به هم نزدیک هستش که هر کار کردیم خلاصه ای نداره دیگه. خلاصه خیلی تکراری و کلیشه‌ای شده، نکته جدید نیست. یک راست بریم سر کتاب. فقط یک نکته بگم، از تمام سختی های دوران کرونا که بر ما و جامعه بشریت کلن این فشار وارد شد، استرس، عصبانیت، ناامیدی، افسردگی و و و و و، یک نکته برای من داشت. اصلا آدم نصیحت کن و پندگو اصلا در جایگاهش نیستم. دوستانم بایتون به اشتراک بذارم، حال کردم بهتون بگم، من یک لیست درست کردم از تمام کارهایی که دوست داشتم انجام بدم، از تتو زدن، از هزاران کار، هر چیزی، همه رو دارم لیست میکنم و دارم انجام میدم. و این کار از چیز نیست، منفی نیست، ناامیدی که این آخرین کار زندگیمو بذار انجام بدم، نه. ولی این دو سال واقعا یک چیز، اونقدر عزیزانم رفتن، اونقدر عزیزانمون رفتن و مدام بهمون یادآوری میشه که زمان کمه بچه، واقعا زمان کمه. کتابای نخوندمون رو بخونیم. به دوستانی که همیشه هی میگیم هفته بعد میبینیمشون، هفته بعد قرار میذاریم، همین الان قرار بذاریم، همین فردا قرار بذاریم، همین فردا فیلمی که دوست داشتیم ببینیم رو ببینیم. میگم نه در بار منفی ناامیدی، ولی برای من لذت بخش بود. چند ماه شروع کردم و از اون فاز افسردگی خودم رو کشیدم بیرون و واقعا دوست دارم هر چیزی رو که دوست داشتم تجربه کنم، چون زمان خیلی کوتاهه، خیلی خیلی کوتاهه و این دو سال مدام داره چکش میکنه به این مغز و روح ما که زمان خیلی کوتاهه، زمان زود تموم میشه. هر کاری که دوست دارید و آسیبی به بقیه نمیرسونه انجام بدیم، حال کنیم، واقعا این شهد زندگی رو تا قطره آخر بچشیم، هرچند شاید تلخ باشه بعضی جاش. بریم به کتاب. گفتار ششم. اتابک به چه نیرنگ هایی کوشید؟ در این گفتار گفتگو می شود از نیرنگ هایی که اتابک برای به هم زدن دستگاه مشروطه به کار برد و پیشامدهای زمان سررشته‌داری او تا جدا شدن ملایان از مشروطه خواهان. اندیشه های اتابک. چنان که گفتیم، آمدن میرزا علی اصغر خان اتابک به ایران یک دور نوی در تاریخ مشروطه پدید آورد. این مرد با روی خوشی که می نمود در دلش جز بدخواهی و دشمنی نمی بود و با آن نویدها که می داد و سوگندها که می خورد جز برانداختن مشروطه را نمی خواست. محمد علی میرزا و آموزگارانش زیرکی و کارآزمودگی این را به دیده گرفته برای برچیدن دستگاه شورش و جنبش به ایرانش خوانده بودند. چنان که گفته ایم، پیش از آمدن او، محمد علی میرزا خود به نبردی برخواسته و شکست خورده و این زمان نقشه‌اش آن شده بود که با مجلس درویه راه رود و هر گونه همراهی از آن دریغ دارد و در همه جا حکمرانان و نیرومندان را به آشوب و ستمگری و آزار مردم برانگیزد و میان علما دو تیرگی انداخته کسانی را از آنان به دشمنی مجلس وادارد. اتابک این نقشه را بزرگتر گردانیده با یک چابکی و پافشاری بسیار به کار پرداخت. یکی از نیرنگ‌های او این بود که کسانی را از سران مجلس به کنار جویی از آن برانگیزد و نیز یک دسته از نمایندگان را به هواداری خود وادارد که بدین سان مجلس را از شکوه و نیرو اندازد و خواهیم دید که با چه استادی این نیرنگ را به کار بست. پیش از آمدن او در چند جا آشوب پدیدار گردیده. حاجی آقا محسن در عراق، متولی باشی در قم، قوام الملک در شیراز، هر یکی از راه دیگری با مجلس و مشروطه به دشمنی برخواستند. حاجی آقا محسن از ملایان دیهدار عراق و خود مرد بیباک و بیدادگری بود. پیش از جنبش مشروطه بیدادگری ها کرده و در نتیجه آن به تهرانش خواسته بودند. این زمان که باز در عراق می بود، به انگیزش محمد علی میرزا یا به دلخواه خود دوباره به کار برخواسته بود. چنان که گفته می شد، سوارها برای تاراج و کشتار به این دیه و آن دیه می فرستاد. یک مرد مجتهدی رفتار شاه سونان می کرد. بارها در مجلس ستمگری های او به میان می آمد. در نشست روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت 1286 خورشیدی تلگراف زنهای ابراهیم آباد خوانده شد که از قوم فرستاده و در آن چنین می گفتند: 14 تن از کسان ایشان به فرموده شیخ عبیدالله ثانی حاجی آقا محسن کشته شده اند و 17 یا 18 تن زخمی گردیده و نزدیک به مرگ می باشند و گروهی را نیز گرفته بند کردند. مجلس از این تلگراف به تکان آمد. یکی از نمایندگان گفت: اگر این طور است، ثمر نشستن ما در اینجا و حرف زدن چیست؟ دیگری گفت: خیلی عجب است که می گویید اگر این طور است و حال آنکه تعدیات حاجی آقا محسن بالاتر از این هاست. متولی باشی در قم با مشروطه به دشمنی برخواسته و دسته‌ای بر سر خود گرد آورده جلوگیری از جنبش آزادی خواهان می کرد و به انجمن راه نمی داد. به مردم ستم دریغ نمی داشت. یک دسته به دادخواهی او به تهران آمده بودند و بارها در مجلس یاد بیدادگری او می رفت. قوام الملک که حکمرانی شیراز از سالها در خاندان ایشان بوده و در فارس پیروان و زیر دستان بسیار می داشت، با مشروطه دشمنی می نمود و میان او و پسرانش با انجمن اسلامی و آزادی خواهان کشاکش سختی برخواسته بود. آزادی خواهان در تلگراف خانه گرد آمده و قوام الملک و کسانش مسجد نو را جایگاه گرفته بودند. هر روز تلگراف های ناله و فریاد می رسید و مجلس بارها درباره آن به گفتگو برخاست. از این سوی انجمن اتحادیه فارس که شیرازیان در تهران برپا کرده بودند به پشتیبانی همشهریان خود برخواسته، در بهارستان چادر زده از مجلس دادخواهی می کردند. جالبه دیگه. اولین اینو که شنیدم یاد چیز افتادم، این در واقع تجمع سهامداران پدیده و این مسائل، و حالا با خنده گفتم دردناک است البته، تجمع معلمان، تجمع مال باختگان، مؤسسات مالی و و و و اینم خیلی جالب بود دیگه. این یک جورایی مثل اولین چیز هستش دیگه، اولین بار هستش که برای گرفتن حق یه عده جمع میشن و چادر میزنن جلوی مجلس و وامیسن میگن آقا حق ما رو بدین و به ما اجحاف شده. جالب. مجلس بارها درباره اینها به دولت یادآوری میکرد ولی نتیجه دیده نمیشد و همچنان میبود تا اتابک سررشته‌دار گردید و آن نویدها را درباره همراهی با مجلس داد و چون در این زمینه پافشاری می رفت و به روی کاری با تلگراف حاجی آقا محسن و متولی باشی را به تهران خواست، قوام الملک را نیز از حکمرانی بر کنار گردانید. لیکن نتیجه ای از اینها دیده نشد و آنان پروای تلگراف ننمودن. اینم بگم که این روی کاری به معنای در واقع سطحی کاریه، یک کار در واقع ظاهریه، کار الکی هست. مرسی از آقای یزدانیان عزیز که در اینستاگرام به درستی به من یادآوری کردن که چون از لحاظ نوشتاری رویه کاری و روی کاری کاملا به یک شکل نوشته میشه و من احتمالا در اپیزودهای اول کتاب روی کاری رو رویه کاری خوندم، چیزی که الان خیلی مترادف است و ما خب روی کاری دیگه الان در گفتار امروزی به کار نمیبریم دیگه. بریم به کتاب. روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت که روز مجلس می بود در حیات بهارستان هنگامه‌ای برپا گردید. شیرازیان که به دادخواهی در آنجا بست می نشستند، امروز دسته های از انجمنهای دیگر را هم به یاری خود خواندند. نیز ستم دیدگان قم و عراق که از دست متولی باشی و حاجی آقا محسن به دادخواهی آمده بودند به آنان پیوستند. در این هنگام یکی از گرفتاری ها ناخشنودی شاه سونان بغدادی از حکمران خودشان پالکونیک روسی می بود. پالکونیک که او را برای فرماندهی قزاقخانه به ایران آورده بودند، حکمرانی ایل شاه سون بغدادی که در پیرامون ساوه می نشستند نیز با وی می بود و تا می توانست با مردم چیرگی و ستمگری دریغ نمی گفت. همچنین با سرکردگان ایرانی قزاقخانه دژرفتاری بسیار می نمود. از این رو پس از جنبش آزادی خواهی کسانی از آن سرکردگان گردن فرازی نموده از قزاقخانه خود را کنار کشیدند. نیز ایل شاه سون در برابر او ایستادگی نشان داده به ناله و دادخواهی برخواستند. در این هنگام یک دسته از آنان نیز در بهارستان بست می نشستند و امروز آنان هم با دیگران یکی گردیدند. یادمون نره توی اپیزود گذشته یکی از مواردی که آقای کسروی گفت ایجاد در واقع کمیته ها و انجمن های بسیار بود که گفتیم دیگه یه جوره مثل هشتگ های ما شده بود و دیگه در واقع یه جور تب و تاب گرفته بود، یه جور جوگیری شده بود. هر کسی، هر 10 نفر 15 نفر جمع شدن یک کمیته درست میکردن، یک انجمنی درست میکردن. این رو میتونیم اینجا ببینیم کارکردهاش رو. قبلا این خبرو نبود دیگه، انجمنی نبود دیگه، حالا یه انجمن تو آذربایجان بود و تمام، ولی دیگه اینجا مثل قارچ همه رویدن انجمن مثلا شاه سونان، انجمن مثلا شیرازی ها، انجمن فلان 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 فلان. حالا اینها یک کارکرد خوبی هم اینجا تونسته پیدا بکنه، غیر از بحث منفی که آقای کسروی گفت که اینا اصلا نمیدونستن برای چی گردن میان. خب یه جا اینجا مثلا نکته مثبتی به وجود میاره، یک انجمن که به دادخواهی برمیخیزد از ستمگری حکمران، انجمنهایی که درد مشترک دارن، مشکل مشترک دارن رو رفته باشون ارتباط برقرار کرده، یه انجمن شدن مثلا یه مرتبه 10 تا انجمن رفتن توی جلوی بهارستان بس نشستن و خب این قدرتشون رو بیشتر کرده. روی هم رفته چند هزار دادخواه گرد آمده به جوش و خروش پرداختند. نخست از ستمگری های قوام سخن راندند و تلگرافی از شیراز خواندند که قوام به شرارت افزوده و جمعی را از علما صدمه زده و اذیت کرده، چند نفر قریب به هلاکتند. سپس عراقیان و قومیان و شاه سونان هر گروهی به نوبت خود از بیدادگری های حاجی آقا محسن و متولی باشی و پالکونیک یاد کردند. سپس سید محمد رفیع نامی که به تازگی از قوم و عراق بازگشته بود به روی بلندی آمده به سخن پرداخت. نخست از بدی قومیان و نگراییدن آنان به مشروطه و از بیدادهای متولی باشی سخن رانده، سپس به یاد بیدادهای حاجی آقا محسن درآمد و از چیرگی او در عراق و اینکه با زور مردم را به بستن بازار واداشته، خانه های دو تن را به تاراج داده، چند هزار سوار گرد آورده و بر سر علی خان در ابراهیم آباد فرستاده که با جنگ و خونریزی به آنجا دست یافته، 14 تن کشته، 18 تن زخمی کردند، 1 کودک 3 ساله را به چاه انداختند، به زنان گزند و آزار دریغ نگفتند، در این باره سخن راند. این داستان ها را به درازی سروده همه را به گریه انداخت. مردم به های های می گریستند و نام های حاجی آقا محسن و پالکونیک و قوام و متولی باشی را با نفرین و بیزاری به زبان می آوردند. چون سخنرانی به پایان رسید، همگی رو به سالون مجلس آوردند و بار دیگر دادخواهی نموده چاره طلبیدند. همچنین از قانون اساسی نام برده به پایان رسانیدن و بیرون دادن آن را خواستار شدند. سپس چون نمایندگان از مجلس برخاستند، جلوی آنان را گرفته راه ندادند. صدالدوله به جلو آمده پند به ایشان داد و خود به گردن گرفت که به خانه اتابک رفته برداشتن قوام و حاجی آقا محسن و متولی باشی و پالکونیک را از شیراز و عراق و قم و ساوه به طلبت و پافشاری نموده نتیجه به دست آورد. بدین سان مردم را پس گردانیده راه به نمایندگان باز کرد. لیکن این رفتن سعدالدوله به خانه اتابک نتیجهش کنار جویی او از نمایندگی گردید. اتابک او را فریفته به سوی دربار کشید. مردی که در زمان خودکامگی به هواداری از مشروطه و قانون برخواسته و به کیفر آن از وزیری برافتاده و با رنج و خاری بسیاری به یأس رانده شده و سپس در زمان مشروطه از مردم ارج شناسی بسیار دیده و با شکوه و پاسداری به تهران بازگشته و یکی از نمایندگان برگزیده مجلس شده و از مردم نام پدر توده یافته بود، به یک بار همه این چیزها را فراموش کرده و از جایگاه بلندی که یافته بود چشم پوشیده به سوی دربار گرایید و در چنین هنگامی از مجلس کنار جست. داستان نامه هایی را که اتابک از میرزا ملکم خان و طالبوف برای این آورده بود نوشته ایم. من یک بار این رو توضیح دادم ولی چون احتمالاً یادتون رفته، این طالبوف چون تقریبا میشه گفت به جد 99.99% همه شنیدیم طالبوف، یه بار توضیح دادم، آقای علی آردم عزیز توضیح در واقع ریشه یابی کلمیش رو به ما توضیح داد، یک بار دیگه هم بگیم چون قطعا همه هنوز هم تو ذهنمون همون طالبوف هست. ایشون فامیل اصلیشون در واقع اون لقب اصلیشون طالبی بوده و وقتی به قفقاز میرن در زبان حالا قفقاز روسیا اون هر چی اون منطقه هستش، این اوف مثل پسوند همون یه هستش، مثل یه مبارکی بنده یا حسنی شما و اونها اوف اضافه میکنن، این طالبی اونجا شده طالبوف، طالبوف، ولی دیگه ما تو ذهنمون نشسته بعد از مدت‌های مدید طالبوف و اشتباه هستش. 1-2 این نامه هایی که آقای کسروی میگه اتابک از میرزا ملکم خان و طالبوف اوورد، طالبوف، خودم هم دقیقا الان اشتباه کردم، طالبوف اوورد چی بود؟ یه بار مرور بکنیم. ابتدایی که اتابک، دیگه چند بار مرور کردیم که اتابک رو برای برانداختن مشروطه به ایران آوردند، ولی چون در واقع سرگذشت و پیشینه خیلی بد و تلخ و منفوری داشت، خب خیلی راحت هم نبود. خود آقای اتابک در عین در واقع ظالمی و مستبد بودنش بسیار بسیار نیرنگباز و زبانباز بوده. سعدالدوله در این زمانی که اتابک میخواد وارد ایران بشه، اگر یادتون باشه، حتی در چون از شمال اومد، یک رزمناو روسی اون رو اوورد به سمت بندرانزلی، مجاهدین گیلان حتی جلوی اون رو گرفتن، یعنی گفتن آقا اصلا ما اجازه نمیدیم تو پات رو بذاری تو خاک ایران. و خب از این طرف مجلس کوتاه اومد و گفت نه آقا دیگه این بند خدا رو بذاریم بیاد. البته این کوتاه اومدن ها یک رایزنی هایی، یک در واقع سر کیسه نشون دادن هایی بعضی از نماینده ها بود که اینها اوکی دادن که اتابک وارد بشه. منظور اصلا ورود اتابک با دردسر و مکافات بود و یادمون باشه که حتی یک ترور نافرجام هم داشت، جون سالم به در برد، ولی گفت آقا نه اصلا مهم نیست من میام. اونجا برای اینکه بتونه خودش رو تو دل نماینده ها جا بکنه، سعدالدوله همینطور که الان شنیدیم واقعا بسیار مرد ارجدار و مهمی بود در دم و دستگاه مشروطه و مجلس. اتابک با نیرنگ، نمیشه گفت بگیم دیگه، بگیم نیرنگ، بگیم زرنگ بازی، هر چی سیاست، رفت یک سری نامه هایی از میرزا ملکم خان آورد. میرزا ملکم خان دیگه معبود مشروطه خواهان بود، روشن فکری که پیر شده بود در این راه. داستان ملکم خان رو در اپیزودهای اول تقریبا خلاصه گفتیم، در پادکست گازت میتونید خیلی مفصلتر بشنوید که چجور آدمی بوده. ولی چه خوب چه بد، چه خوشمون بیاد ازش چه بدمون بیاد، جزء پیشروان واقعا درجه یک آزادی خواهی و روشنگری بوده قبل از مشروطه. برای همین مشروطه طلبا و مشروطه خواهان بهش به عنوان یک رهبر در واقع معنوی، پدر معنوی بهش نگاه میکنن. رفت از این بابای پیرمرد که اون زمان دیگه خیلی سن و سال دار بود، یک نامه‌ای هم گرفت آورد داد به سعدالدوله. حالا دیگه چی تو کله ملکم خان پیر گفته بود و شاید هم سر کیسه ای نشونده، چون گفتیم ملکم خان واقعا شخصیت درویه ای داره، در عین روشن فکری و روشنگری مادی و مالپرست هم بوده. خلاصه ملکم خان هم یک نامه نوشت که آقا جون این امین السلطان اون امین السلطان نیست، این دیگه بالاخره رفته دنیا رو دیده و دیده همه جای دنیا مشروطه هستش رو مجلس و قانون، این دیگه اون آدم قبلی نیست. یک نامه از این گرفت و یک نامه هم از طالبوف گرفت. وای چقدر دارم اشتباه میگم اینو. طالبوف گرفت و مخ آقای سعدالدوله رو زد. آقای سعدالدوله هم اومد اونجا گفت آقای نماینده، اونجا توی نماینده ها در مجلس دو دستگی بود، یه عده مخالف بودن گفتن آقا اصلا این پاشو نباید بذاره ایران، یه عده دقیقاً همین حرفا رو زدن گفتن نه دیگه بابا این دیگه نمیشه، هر کسی که از گذشته باشه ما بذاریم کنار، کی بیاد کشور رو اداره بکنه با چه تجربه‌ای. خلاصه سعدالدوله چون جایگاه خوب و مهمی داشت به طرفداری اتابک برخاست. این هم داستان مفصل، خیلی طولانی فکر کنم گفتم، این نامه هایی بود ولی خب در راسته واقعا کتاب هست، یعنی میخوام بگیم که با سیاست و مهرهاش رو دونه 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 آروم آروم و با هدف و هدف مشخص چیده، مخ آقای ملکم خان رو زده، طالبوف رو زده، از اونا نامه گرفته، مخ سعدالدوله رو زده و حالا خود سعدالدوله پدر توده کشور رو مخ اینم میزنه. کسی که تو مجلس همه به حرفش گوش میکردن، رهبر مجلس بوده از یک لحاظی، میاد میره اونجا بگه آقای اتابک بیا اینا این قوام رو، این حکران شیراز رو، اینا بیدادگری میکنن، اینا ستم میکنن، اینا رو بنداز بیرون. اصلا فکرشو بکنید، تجسمش یکم دردناکه دیگه. مردم میگه من میرم خونه اتابک پدر اینا رو در میارم، بی خود کردن شما رو، انقدر دارن اذیت میکنن اینا رو، فردا چیزن دیگه، اخراجن، تموم کارشون. با این نیت میره تو خونه بعد که میاد بیرون تموم، اصلا یک آدم دیگه میاد به سمت دربار. چی گفته آقای اتابک؟ چه جوری؟ چه چیزی نشون داده؟ چه پولی یا چه زبانی، چه استدلالی که پدر توده رو هم میاره به سمت دربار؟ وا ویلا، واقعا چه عجوبه بود این اتابک. خیلی دور شدیم، دوباره برگردیم به کتاب. از سر خط میگم، داستان نامه هایی را که اتابک از میرزا ملکم خان و طالبوف برای این آورده بود نوشته ایم، لیکن آنها انگیزه این کار نتوانستی بود. طالبوف یا میرزا ملکم خان از او کنار جویی از مجلس نخواسته بودند. یعنی میگه بابا دو تا معرفی نامه آورده بود که آقا این آدم خوبیه، نگفت که تو مجلس و ملت و مشروطه رو ولکم بچسب به این دیگه. در این حد که دیگه چیزش نکردن دیگه، نبردنش بالا، یه معرفی دادن گفتن آقا این آدم خوبیه، اوکیه. میباید گفت انگیزه جز ناشایستی خودش نبوده. با بیرون رفتن او از مجلس، مشارالملک و برخی دیگر نیز کنار جویی کردند و این یک فیروزی از اتابک بود که مجلس را از این نمایندگان بی بهره گردانید. اما داستان قوام و دیگران و نتیجه آن شورش و نمایش روز پنجشنبه 18 اردیبهشت محتشم السلطنه دستیار وزیر داخله یعنی اتابک که به نمایندگی از او به مجلس می آمد در آن باره چنین گفت: حاجی آقا محسن همین دو روزه از عراق حرکت خواهند کرد. در باب قوام الملک و پسرهایش هم تلگرافات اکیده شده، خاطر آسوده دارید. همین که چند روزه حرکت خواهند کرد، سه نقطه، متولی باشی حضرت معصومه هم احضار شده اند. لیکن اینها جز فریبهایی نبود و خواهیم دید که اتابک به جای خوابانیدن این آشوبها گرفتاری های دیگری برای مجلس پدید آورد. اندیشه های حاجی شیخ فضل الله، امان از این آقای شیخ فضل الله. در این هنگام داستان دنباله قانون اساسی در میان می بود. چنان که گفته ایم تبریزیان خرده هایی به قانون اساسی گرفته چیزهایی را درخواست نمودند که به آن افزوده گردد. مجلس ناگزیر شد، کمیسیونی برگزید و اینان یک قانون بزرگتر دیگری به نام متمم قانون اساسی نوشته آماده گردانیدند. لیکن از ترس آن که بهانه به دست بدخواهان افتد، ناگزیر شدند از دیده علما بگذرانند و این بود نشست هایی در مجلس برای این کار برپا می کردند که بهبهانی و طباطبایی و حاجی شیخ فضل الله و برخی دیگری از علما گرد آمده در آن پیرامون گفتگو می کردند و این گفتگوها دو دستگی به میان علما انداخت و دشواری هایی پدید آورد. و برای آنکه داستان نیک روشن شود می باید در اینجا اندکی ایستاده و درباره این علما و اندیشه ها و آرزوهای ایشان سخنانی برانیم. چنان که گفته ایم جنبش مشروطه را در تهران دو سید پدید آوردند و صدرالعلما و حاجی شیخ مرتضی آشتیانی و شیخ محمد رضای قمی و کسان دیگری از ملایان با آنان همگام می بودند. سپس در پیش آمد بست نشینی در مسجد آدینه و کوچیدن به قم، حاجی شیخ فضل الله نیز با آنان همراهی نمود و پس از آن همیشه همراه می بود. پس از پیش رفت مشروطه و باز شدن مجلس، دیگران هر یکی بهره‌ای جسته به کنار رفتند، ولی دو سید و حاجی شیخ فضل الله همچنان باز ماندند و چون مشروطه را پدید آورده خود می شماردند، از نگهبانی باز نمی ایستادند. دو سید با آنکه به نمایندگی برگزیده نشده بودند همیشه در نشست‌های مجلس می بودند و به گفتگوها در می آمدند. حاجی شیخ فضل الله نیز گاه می بود. اینان مشروطه را پیش بردند، لیکن در اندیشه و آرزو یکی نمی بودند. دو سید راستی را مشروطه و قانون می خواستند، ولی حاجی شیخ فضل الله رواج شریعت را می طلبید و به یک بار از هم جدا می بودند. دو سید ناتوانی و پریشانی ایران را دیده و توانایی و سامان کشورهای اروپایی را می شنیدند و همچون بسیاری از کوشندگان انگیزه و سرچشمه کار را جز بودن قانون و مشروطه در اروپا و نبودن آن در ایران نمی دانستند. یعنی دلیل پیشرفت اروپا رو جز قانون چیز دیگه واقعا نمی دونستن دیگه. و از این رو از درون دل به پدید آوردن مشروطه و قانون می کشیدند. چیزی که هست اینان از علمای شیعی و بیگمان هوادار شریعت و مذهب می بودند. خرسندی نمی دادند که قانونی به آخشیج شریعت گذارده شود و از آن به جلوگیری می کشیدند. آخوند ملا کاظم خراسانی و حاجی شیخ عبدالله مازندرانی و حاجی میرزا حسین تهرانی که آنان نیز از نجف به پشتیبانی برخواسته و با تلگراف و نامه یاوری های بسیار به جایی می نمودند، همین راه را می پیمودند و گاهی نیز در پاسخ پرسش هایی که می رفت اندیشه خود را باز نموده چنین می گفتند: اکنون که صاحب شریعت امام زمان ناپیداست و اجرای شریعت نمی شود و خواه ناخواه حکام جور چیره گردیده اند، باری بهتر است برای جلوگیری از خودکامگی و ستمگری ایشان قانونی در این میان باشد و عقلای امت مجلسی برپا کرده در کارها شور کنند. این اندیشه آنان می بود. باید گفت مشروطه را از شریعت جدا می گرفتند و از این رو چون کسی می گفت مشروطه باید مشروعه باشد، بانگ بروزده می گفتند ای گاو مجسم، مشروطه مشروعه نمی شود. پانوشت جمله ایست که حاجی شیخ عبدالله مازندرانی به حاجی میرزا حسن مجتهد تبریزی نوشته. حاجی میرزا حسن هنگامی که از تبریز با خشم بیرون آمده، تلگرافی یا نامه‌ای به مجلس فرستاده و در آن پس از بدگویی از مشروطه خواهان چنین گفته: باید مشروطه مشروعه باشد. حاجی شیخ در پاسخ او گفته: ای گاو مجسم، مشروطه مشروعه نمی شود. این داستان آن زمان به زبانها افتاد و شاعر هم گفته: بلی از گاو مجسم مجو فضیلت انسان. لیکن من تا کنون تلگراف یا نامه حاجی شیخ را در جایی ندیده ام. بازگشت به کتاب. لیکن اینان نیز پابستگی به شریعت نموده می‌خواستند قانونی که آشکاره آخشیج آن باشد گزارده نشود و کارهایی که با مذهب نمی‌سازد به میان نیاید و در این باره ایستادگی از خود نشان می‌دادند. اگه یادتون باشه چند اپیزود قبل گفتم که اون جایی که آقای کسروی میگفت دو سید هم در واقع به مردم راه مشروطه رو باز نمی کردن، نمی گفتن مشروطه چیه، از مشروطه چه بخوایم، چه کار بکنیم. اونجایی که می گفت رهبران زیادی اومده بودن، دو طیف، سه طیف، یکی در دو طیف اصلی در واقع، طیف روشنفکرانی که از غرب یک آزادی، یک مشروطه، یک مجلسی یا دیده بودن یا شنیده بودن، اینا برداشت خودشون رو داشتن، اینا این رو ترویج نمی کردن، حتی همون اندیشه ناکافی خودشون رو دو سید و مذهبیون هم این رو رواج نمی دادن، که اون نظر شخصی خود من بود که دو سید هم بالاخره تا یک جایی پیش می اومدن، اون تا یک جایی پیش می اومدن همین خط قرمزه بود که الان اینجا آقای کسروی بازش کرد و خب خدا شکر نظر بنده هم بود، من هم نظر ایشون بودن که واقعا بالاخره اینها هرچند پیش رو بودن و برای تغییرات، ولی تغییراتی که مخالف دیگه شریعت نباشه، راه رو برای برهم زدن یا صدمه زدن به مذهب و دین و در واقع شریعت باز نکنه. تا اینجا همراه در واقع این خواسته تغییر و پیش رفتن می اومدن جلو. از اگر قرار بود صدمی بخوره به مذهب دیگه اونجا دیگه ایست می کردن. اگر راستی را خواهیم، این علمای نجف و دو سید و کسان دیگری از علما که پافشاری در مشروطه خواهی می نمودند، معنی درست مشروطه و نتیجه رواج قانونهای اروپایی را نمی دانستند و از ناسازگاری بسیار آشکار که میانه مشروطه و کیش شیعی هست آگاهی درستی نمی داشتند. مردان غیرتمند از یک سو پریشانی ایران و ناتوانی دولت را دیده و چاره‌ای برای آن جز بودن مشروطه و مجلس نمی دیدند و با پافشاری بسیار به هواداری از آن می کوشیدند و از یک سو خود در بند کیش بوده چشم پوشی از آن نمی توانستند، در میان این دو در می ماندند. باز هم باید ورود بکنم، واقعا لازمه، باید از آقای آخونزاده، یکی از بزرگترین و اولین روشنفکران و نمایشنامه نویسان ایرانی نام برد که بسیار نقاد درستی بود و شفاف صحبت میکرد. یکی از علتاش هم این بود که خب در ایران ساکن نبود و خیلی راحت صحبت میکرد، مخصوصا درباره دین و شریعت و اینکه دین و شریعت با قانون و آزادی خواهی منافات داره. یعنی یکی از اینو یه بار دیگه هم گفتم، این یکی از اولین کسانی هستش که با رشادت واقعا این نقد رو میکنه. حالا چون اونجا وسایل ارتباط جمعی و سواد و کتاب و فلان و فلان فلان نبوده، در واقع مثل بم نترکید، ولی این مکاتباتی که مستشار الدوله ملکم خان و آخونزاده داشتن، آخونزاده در یکی از این مکاتبات برای اینکه روشنفکران در واقع بتوانند مفاهیم آزادی خواهی و قانون رو تو کله مردم فرو بکنند، یک ترسی داشتن از ملاها که این رو یه وقت منافی در واقع دین ندونن و در این حال همراهی علما و ملاها رو داشته باشن، چون بالاخره نیروی بسیار بزرگ و قوی در اون زمان بود و هنوز هم به نوعی هست، از لحاظ روحی و معنوی بسیار بر عموم مردم قدرت داشتن و نفوذ داشتن. برای اینکه روشنفکران بتونن کارشون رو پیش ببرن، هرچند اگر درونن معتقد نبودن، سعی میکردن اندیشه هاشون رو، نوشته هاشون رو در قالب در واقع دینی، در قالب مثلا یک قانونی رو آقا بگه فلان کار رو ما باید بکنیم تا کشور پیشرفت داشته باشه، به این دلیل که در فلان حدیث هم آقا میشه از فلان حدیث این برداشت رو کرد که آره ما این کار رو بکنیم. فکر میکنم که چکیده مطلب رو رسوندم. سواری میگرفتن در واقع، یک جورایی میخواستن بگیرن، جرأت این که یک راست بگن آقا اصلا این مقوله جدای از دین هست، باید این کار رو بکنیم، برای اینکه بتونن همراهی و حمایت علما رو بگیرن هی به چپ و راست میزنن. ولی آقای آخونزاده شفاف و واضح در یکی از مکاتباتش میگه آقای فلانی، اگر اشتباه نکنم خود آقای مستشار دوله هستش و فکرم میکنم همین کتاب قانون هست که اصلا چیزی که شما داری انجام میدی منافی و منافات داره، اصلا مغایرت داره با اصل دین و مذهب. دین و مذهب کاملا مقید و در چارچوب هستش و چیزی که تو داری میگی در واقع میخواد چارچوب ها رو بشکنه، اصلا با همدیگه جور در نمیاد. بریم به کتاب. حیف بود واقعا اسم این بزرگوار رو نیارم. کتاب: چون در زمانهای پیش در ایران بیش از دو نیرو نبودی، یکی حکومت و دیگری شریعت، و هر زمان که با حکومت کشاکش رفتی جز برای پیشرفت کار شریعت نرفتی، و او این شور و جنبش را که با دربار قاجاری می رفت نیز از آن گونه می شمرد و از یک نیروی سومی، نیروی توده که این زمان پدید آمده و گام به گام زورآورتر می گردید، ناآگاه مانده گمان دیگری نمی برد، با یک امید و آرزوی بسیاری پیش آمده، چون این می خواست که احکام شرع را به رویه قانون آورد و به مجلس بپذیراند. روی هم رفته به بنیاد نهادن یک حکومت شرعی میکوشید. به بعدی پایه ها رو ایشون گذاشته، حکومت شرعی. برای اینکه از اندیشه و سوهش او نمونه درستی در دست باشد، بخشی از نامه او را که در دیماه 1285 به اصفهان برای آقای نجفی نوشته در اینجا می آوریم. داریم در مورد آقای شیخ فضل الله نوری داریم صحبت میکنیم ما، چون هی پرانتز باز و بسته شد یادمون نره. چون این به نظر می رسد که اگر وضع مملکت بر گرفتن خراج شرعی بر صدقات لازمه از زکات و غیرها به عبارت اخرى اخذ العش مما ينبت من الارض و طرح جمیع عناوین دیگر و صرف در مصارف اصناف سمانیه من العاملین والقارمین والمؤلفه و فی سبیل الله علق بشود، به شرحی که محتاج به ذکر نیست و جناب عالی محض توجه محیط به تمام آن می شود، کارها اصلاح و زاد فی شرف الاسلام و حصل الشرف و فوق الشرف و فیه من الفواید الاسلامیه ما لا یخفا، اگرچه مناقشات علمیه در دقیق نظر بسیار است، ولیکن مقصود بعد از وقوع عمل بر وجه لابدیه به صحت اسم است و منافع مترتبه بر این اسم، و اما طرق دیگر مما علیه ملل الاروبیین ففیه از محلال الدین و انحطاط الاسلام و اهله و خوف الوقوع ولو بعد هین فی مفاسد کثیره، و بالجمله اگر از اول امر عنوان مجلس عنوان سلطنت جدید بر قوانین شرعیه باشد، قائمه اسلام همواره مشید خواهد بود. خیلی ممنون از دوستانی که خیلی به من کمک کردن برای تلفظ عربی، هر اشتباهی که بود دیگه اون دوستانم ببخشند، واقعا خیلی سعی کردم دقیق بگم. چی میگه ایشون؟ میگه آقا که اگر این خرج و مخارج و این داستانهای در واقع مالیات و درآمد کشور بر اساس فقه و شرع باشه، همون زکات و داستانهای شرعی، همه چیز اوکیه، فی شرف الاسلام و حصل الشرف و فوق شرف، یعنی همه چی خیلی بهتر از بهتر، خیلی بالاتر از بالا. حالا من خیلی دیگه ترجمه های دقیق رو نمیدونم، ولی ماحصل منظور اینه، خیلی بهتر میشه، خیلی از چیزی که هست بهتر میشه و قابل قبوله. و اما طرق دیگر مما علیه ملل اروبیین از محلال و دین و انحطاط و فلان، میگه آقا و اما اگه بخوام از طریق در واقع روش مملکت ها و ملت ها و دولت های اروپا رفتار بکنیم، این باعث اضمحلال و انحطاط دین و در واقع اهل اسلام میشه، یعنی در واقع ملت میشه و واقعا خیلی خطرناکه، مخصوصا که هنوز که اول مجلس هستش. این رو اگر بر تمام این قوانینی که میخوام بذارن بر اساس شرع باشه، قائمه اسلام همواره مشید خواهد بود، یعنی همواره قوی خواهد ماند اسلام. این بود، یعنی فکر و ذکر رو در واقع مقصود این آقا کلن این بوده که فکر میکرده که داستان بر این منوال خواهد گذشت. حالا ببینیم، برگردیم به کتاب تا ادامهش رو براتون بگم. این رو به آقا نجفی نوشته که او را با خود هماندیشه گرداند و سپس رونوشتش را به نجف برای پسر خود فرستاده که آخوند خراسانی و دیگر علمای آنجا را بیاگاهاند. این در چند ماه پیش و در هنگامی بوده که آزادی خواهان نیک شناخته نگردیده و خواست ایشان که روانگردانیدن مشروطه اروپایی و نیرومند گردانیدن کشور می بود، نه رواج دادن به شریعت، نیک دانسته نشده و جز امید و خوشگمانی در دل این مجتهد شیعی جا نمی داشت. یعنی میگه تازه این آقای که اینا رو نوشته بوده، اینا قبل از در واقع این بوده که مشروطه خواه رو بشن اون در واقع طیف مخالف، چون بالاخره راه رو سیدین باز کردن، دو مجتهد، دو عالم، دو در واقع رهبر دینی. بنابراین خیلی ها تزشون این بود که خب هر اتفاقی هم اگر قرار هستش که بیفته، مخصوصا هم دسته های سیدین که بشن فقها، علما و روحانیون و ملاها، اینها فکر میکردن که در واقع کشور به اینه دیگه، یعنی قرار اینها بیان چون رهبرها در واقع شروع کننده ها از ملاها و آخوندها بودن، قرار کشور هم بر اساس همون پایه ریزی میشه. ولی وقتی جلوتر میره و طیف مخالف، طیف مقابل، درست اهداف یکی بوده، اهداف جلوگیری از استبداد بوده، در واقع وضع قوانین بوده که یک نفر به جای همه تصمیم نگیره، هدف مشترک بوده، ولی تا یک جایی دیگه. بعد که اون دسته‌ای که یا کاملا اشراف داشتن به اروپا، یا دیده بودن یا شنیده بودن، بالاخره الگوشون غرب بوده، الگوشون غرب بوده. تازه اینها میگه آقای کسروی اینو رو نشده بودن که اینها اینجوری داشتن فکر می‌کردن، اینا که رو شدن داستان تازه شروع میشه. اینایی که دلشون رو خوش کرده بودن به دولت در واقع مذهبی، بعد مقابله در واقع مقابل اون طیف قرار میگیرن و از این زد و خوردها آخرم دودش به چشم مردم میشه دیگه، خود کلا مشروطه برباد میشه بر اساس همین زد و خوردها. حالا اینا رو خواهیم شنید در جلوتر. این پایان قسمت 33 از پادکست روایت بیداری بود. یک تأخیر، همین تأخیر یه هفته‌ای هم که افتاد به خاطر همین متن عربی بود واقعا، یعنی دوستان لطف کردن خیلی زودتر برای من فرستادن، ولی واقعا من عربیم وحشتناک ضعیفه و ترس از میدونم من بازم کلی غلط خوندم، اگر دوستان اهل فن گوش بدن دقیق قطعا، ولی خب ببخشید دیگه، واقعا بیشتر از این در حد سواد من نیست. تا وقتی دیگر، بدرود.